اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فانه لا يغفرها غيرك يا رحمان و يا الله. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب، شما مهمانان خوب ماه خدا. خوش آمدید به یاد خدا. خدا رو شکر میکنیم در این ماه مبارک رمضان در این سفره ضیافت الهی با شما مردم خوب همراه بودیم. با افتخار در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حاج علی اکبری عزیز هستیم. حاجی سلام علیکم، قبول باشه طاعات و عباداتتون. خیلی خوش آمدید. سلامی از جنس سلام های امام سجاد علیه السلام در دعای وداع ماه مبارک
رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران و بینندگان بسیار عزیزمون و پیشا پیش تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو. امیدوارم برای همگان حقیقتا عید باشه با دریافت پاداش های الهی به خاطر یک ماه رعایت ادب بندگی و انجام مراسم بندگی در ماه مبارک رمضان. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی دعاهای همه رو مستجاب کنه در این فرصت های پایانی ماه مبارک رمضان، در ساعاتی که باقی مونده یا یک روز و ساعاتی که باقی مونده. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از عنایات ویژه خودش همه عزیزان ما رو بهرمند کنه. شاید بهترین درخواست در این ساعات پایانی ماه مبارک رمضان درخواست شخصی مغفرت الهی است و بهرمندی کامل از عفو و مغفرت الهی است و درخواست جمعی ظهور منفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و تعجیل در فرج اون حضرت. و نکته دیگه هم که خوبه در مطلع بحث بهش اشارهی داشته باشیم، واقعا جدا شدن از ماه مبارک رمضان سخته بر اون کسانی که تونستن با زیبایی های این ماه انس بگیرن، از سحرش، از افطارش، از تلاوتش، از مناجاتش، از احسانش، از سفره های افطاریش، کسانی که تونستن به سیره امیرالمومنین علیه السلام عمل کنن در رسیدگی به نیازمندان، ایتام. خیلی دشواره جدا شدن، منتها به ما اینطور گفته شد که در همون دعای امام سجاد علیه السلام که مربوط به ماه مبارک رمضان هست، حضرت در فرازهای پایانیش از خدای متعال میخوان که من در همه سال همین جوری باشم. همین یک جمله است که بقیه سال ما رو هم رنگ و بوی ماه رمضان بزنند در تقدیر الهی و ما نشانه های ماه رمضان رو در تمام سال همراه خودمون داشته باشیم. امیدواریم خدای متعال توفیق پاسداشت و نگهداری و نگهبانی و مراقبت از این دستاوردهای بسیار عظیم رو به همه ما کرامت کنه انشاءالله.
خدا کنه که مهمون سفره خدا بمونیم و لایق مهمونی بمونیم که بتونیم مهمون خدا باشیم. الحمدلله که ماه رمضان هم این توفیق رو داشتیم خدمت شما با یاد خدا باشیم و خدا کنه که این رمضان باعث بشه، این ماه مبارک رمضان باعث بشه یاد خدا در دلهای ما هر لحظه و هر ساعت جاری باشه. مهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. رساله حقوقی که همش سبک زندگی است، همش برای ما یک یک درس و یک کتابی است برای عمل کردن و چارچوب هایی که ما میتونیم در آن چارچوب به سعادت برسیم، به سلامت برسیم، به مقصد رو نشان میده. ما رسیدیم به حق البصر، چندین جلسه از خدمت شما هستیم. جلسه گذشته آغاز فرمودید گروه دیدنی های ممنوع رو، اعم از حرام و مکروه رو، و اسم بردید اولین گروه رو آن دیدنی هایی که توأم با شهوت باشه و موجب تحریک قوای جنسی بشه.
تشکرم. تعبیر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو عزیزان خاطرشون هست، حضرت در بیان حق البصر فرمودن قضه و اما لا یحل لک و ترک ابتداله. عمده اینه که انسان بتونه چشمان خودش رو از اون چه که خدا متعال ممنوع کرده مراقبت کنه و حفاظت بکنه. دو نکته رو جلسه گذشته من عرض کردم، انشاءالله خاطر عزیزان مونده. در فهرست اون چه که دیدنش ممنوعه، یک قالب عام و عنوان عمومی داشتیم که عبارت بود از نگاه شهوت انگیز، نگاه آمیخته به شهوت. این با همون نگاه فراخ و عامش که به هر شخصی، به هر چیزی بدون در واقع تفاوت، تنها استثناء عرض کردیم مربوط به روابط داخلی بین همسران هست و سلام، و الا در سایر موارد این نگاه ها به صورت قاعده عمومی حرام هست. محرم، نامحرم، خدمتتون که هم جنس، نا هم جنس، اشیاء، تصویرها، تصویر زنده، تصویر غیر زنده، هر چیزی که باشه هیچ فرقی در این بخش نمی کنه. معلوم میشه که این تحریک از طریق چشمان خیلی سریع انجام میشه و خیلی عمیق انجام میشه، و با ملاحظه اینکه تصویرها ثبت میشه توی خاطر، امکان خیال پردازی های عجیب غریب پوش وجود داره و میتونه سلامت روان و دین و ایمان انسان رو به مخاطره بندازه. این مطلب اوله که حرمت قطعی و فراگیر داره. نکته دوم عرض کردیم نگاه به نامحرمه. در اون تقسیم فوق‌العاده‌ای که در نگاه دینی و در نظم دینی و وحیانی شده، افراد به محرم و نامحرم تقسیم شدن، وقت نگاه به نامحرم حریمدار تلقی شده. اینجا دیگه بحث از روی ریبه و شهوت و غیر شهوت نیست، روی شهوت باشه که اون قاعده عمومی است که در نکته اول عرض کردیم، بلکه اساساً حریم شخصیته. یعنی خدای متعال برای انسان به مناسبات انسان بودنش یک حرمت و کرامت و شخصیتی قائله که باید در یک پرده و در یک پوشش خاصی قرار بگیره، مرد متناسب با خودش، زن متناسب با خودش. اون وقت بین مردان و زنان رابطه محرم و نامحرم تعریف شده تا کیان خانواده حفاظت بشه، چیزی به نام خانواده نگهداری بشه. خب اینجا باز قاعده دوم رو داشتیم که توضیحی دربارهش عرض کردم. یک ملاحظه زیبایی اینجا وجود داره و اون عبارت هست از مسئله حجاب. یعنی هر جا که سخن از این میشه که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل المؤمنات یغضوا من ابصارهم، که میگه نگاهتون رو فرو بپوشید از آنچه که نباید ببینید، بلا فاصله یحفظوا فروجهن نداره، که بر اساس اون نگاه دقیقی که امام صادق علیه السلام داشتن و خوندم براتون، اونجا امام علیه السلام میبرن سراغ این که خب ضمناً باید هر کسی حفاظت از شخصیت خودش رو هم داشته باشه. یعنی اگر حالا یک احیاناً از سوی نگاه نامناسبی داره انجام میشه، او مسئولیت نگاه یک بحثه، این که من موظفم که حریم شخصیتی خودم رو هم حفاظت کنم مسئله دومه.
در این بخش بحث پوشش و حجاب مطرح میشه که بهش مبتلاییم دیگه، یعنی ما هم به این مسئله نگاه های مقدار ابتلا داریم که انشالله از رهگذر این ماه مبارک رمضان نگاه های ما مؤدب شده باشه، نگاه خاشع فروتن و همراه با رعایت ادب بندگی، و در طرف مقابل هم مسئله پوشش هاست. ببینید، نگاه آکنده از حیا باید باشه. متاسفانه در روش زندگی که از اون سوی مرزهای ما میاد و ربطی به ما نداره، حتی تو معاشرت‌های عادی در مورد نوع نگاه یه آموزش‌هایی داده میشه. من دیدم این رو به عنوان سبک زندگی، آموزش‌هایی داده میشه که هیچ ربطی به ما نداره، به فرهنگ ما نداره. مثلا به شخص به عنوانی که میخواد یه آدم سرزنده با نشاط به تعبیر خودمون سرحالی داشته باشه و به تعبیر اونها یه آدم اکتیو مثلا و فعال باشه، میگن تو باید دائما چشم به چرخونی، چشم به چرونی، به مخاطبت خیره خیره نگاه کن. اینجوری حرف یاد آموزش میدن. براشون اصلا مهم نیست زن مرد. به خانوما یاد میدن که وقتی با آقایون صحبت میکنید خیره خیره به اونها نگاه کنید، تو چشمشون نگاه کنید، باشون حرف بزنید، فعال گوش بدید و فعال ارتباط برقرار کنید. بعد به این کسانی که میخوانم تو این شرکت ها و تو این ادارات و دوائر مثلا برن، احیانا مشغول یه شغل سخیف و دم دستی هم بشن، برای اینکه خود اینها رو تبدیل کنن به یک عنصر بازارگرمی، این آموزش ها رو میدن که ما خبر داریم از این جلسات آموزشی، آموزش رسمی غیر رسمی، که چجوری حرف بزنید، چجوری نگاه کنید. بعد ما با یک رفتارهای مواجه میشیم، اینا هیچ ربطی به فرهنگ ما نداره، اصلا ربطی به فرهنگ ما نداره. فرهنگ ما آمیخته با حیاست، ذات فرهنگ ایرانی با حیا آمیخته است و مشرف شده به شرف فرهنگ اسلام که اوج تکامل همه فرهنگ های راقی در فرهنگ اسلامی است. خب مسئله نگاه آمیخته با حیا، خب نگاه باید پرده داشته باشه، باید لطیف باشه، آمیخته با حیا باشه. در هر صورت این رو عرض میکردم، بهش مبتلاییم. سمت مقابلم ابتلا داریم به اون تبرجه. من نمیدونم اینا چرا داره توسط بعضی از ماها پذیرش میشه. واقعا این سوال جدیه، چرا داره پذیرش میشه اینجور آشکارسازی که مثلا در بین خانومهای ما و از جمله در بین آقایون ما یه جوره آشکارسازی بخشهای پنهانی و درونی بدن و شخصیت و امثال اینها. اینا ما داریم چی کار میکنیم؟ یعنی این چه روشیست؟ از کجا اومده؟ ربطی به فرهنگ ما نداره، چون خارج از حیاست، خارج از حیاست. و حیا آسیب ببینه، همه چیز در معرض آسیبه. در روایت داره که حیا که از یک در بره، ایمان از پشت سر او خارج میشه، اصلا باقی نمیمونه ایمان. یعنی داره این بیپروایی ها باید به عنایت الهی و با همت همگانی، امسال سال عزم ملی در حوزه فرهنگ هم هست دیگه، واقعا هممون دست به دست هم بدیم، پدرها، مادرها، بچه ها، جوونا، بزرگترها، کوچکترها، همه دست به دست هم بدیم. خانوما، آقایون، سطح حیا رو در جامعه خودمون بالا داریم. ما داریم از ماه مبارک رمضان خارج میشیم. خوشبختانه تو ماه مبارک رمضان یه ارتقایی رفتارهای اجتماعی ما داره، یعنی یه مقدار بیشتر رنگ دینی میگیره. این رو باید قدر دونست و حفاظتش کرد. برای ما در این بخش مبتلاییم، هم در بخش پوشش، چیزایی که هیچ ربطی به ما نداره، نوع پوشش های زننده که بعضیاش قطعا حرامه، این نوع پوشیدن ها از لحظه ای که این با این پوشش این خانوم یا این آقا وارد صحنه اجتماعی میشه، داره مرتکب حرام میشه تا وقتی به خونه برمیگرده. این نوع آرایش های کذایی، ببینید مثلا در ارتباط با وجه و کفین، ببینید چقدر لطیفه تعابیر دینی. اولا موها نباید مشخص باشه، بخشایی از گردن، اطراف چهره هم حتی نباید، فقط گردی صورت اجازه داده شد. این مقدار رو هم که اجازه دادن گفتن به شرطی که آرایش نداشته باشه، یعنی همین مقدار چهره یا حتی کفین دست ها، اگر دست ها و چهره همین مقدار که دست ها تا مش اجازه داده شده دیدنش، اگر آمیخته با آرایش باشه، باز اون خانوم باید اون صورت رو بپوشونه. تازه به فرض اگه او غفلت کرده بود و نپوشوند، آقا حق نگاه نداره. یعنی احساس کرد این خانوم آرایش کرده است، باید چشماش رو فرو بپوشه و سرش رو پایین بندازه، نباید نگاه کنه. اینا احتیاط‌های دقیقی است که در سبک زندگی دینی شده. جنبندیش چی میشه؟ جنبندیش دو نکته است. در درجه اول، یک، جنبندی اولش اینه، اگر این رعایت اتفاق بیفته، افراد ما، آحاد زن و مرد ما، از سطح سلامت و بهداشت روانی بالاتری برخوردار میشن. این چقدر قیمتیه. ما با یک رعایت نه چندان دشوار، رعایت آسانی است. اتفاقا جایی است که اگر کسی بهش مبتلا بشه، عدم رعایت او رو به دردسر میندازه. این خانوم ناچار میشه صد جور خرج و اینها رو دست خودش و شوهرش و زندگی بیچاره خودش بگذاره، مرتب به خودش برسه. چقدر از عمر تلف میشه، چقدر باید وقت بذارن، در که یک آراستگی متین مناسب چقدر خرج زندگی رو کاهش میده و چقدر این خانوم با شخصیت و وقار وارد صحنه جامعه میشه. مردم هم همه میفهمن خونه یعنی چی، کوچه یعنی چی، بازار یعنی چی، محیط اداره یعنی چی. چرا اینا رو همه رو با هم داریم قاطی میکنیم؟ نکته اولش پس اینه. ببینید، اگر رعایت کنیم، سطح، خواهش میکنم روی این کلمه دقت بشه، سطح بهداشت و سلامت روان و روح جامعه و فکر جامعه افزایش پیدا میکنه. کافیه ما همین ملاحظات و مراقبت‌های الهی رو در زندگیمون داشته باشیم. متناسب با همین و در کنار همین مسئله، یک اتفاق دومی هم میفته. اتفاق دوم حفظ خانواده است. میدونید هرچی سطح حیا توی جامعه کاهش پیدا بکنه، عفت آسیب میبینه، به همین نسبت خانواده آسیب میبینه. یعنی اولین ضربه تو محیط روابط بین همسران اتفاق میفته، پیوستش بچه ها محرومیت پیدا میکنن. کیان خانواده که آسیب ببینه، ما در واقع همه چیزمون رو از دست دادیم. خانواده سلول اصلی سازمان دهنده جامعه است. ما داریم این روز آخر یا یک روز مونده با آخر ماه باش رمضان این حرفا رو میزنیم. این حرفا خیلی چیزای مهمی هست برای جامعه ما. بعضیا صرفا احساس نکنن و تلقی نکنن که یک مطلب ساده است و سلیقه است. این اصلا بحث سلیقه نیست که بگن بعضیا سلیقه شون اینجوریه. اصلا مسئله سلیقه نیست. اگر بنا به سلیقه باشه، مؤمن از همه با سلیقه تره. مؤمن و رابطه ایمانی از همه هنرمندانه تره. من یه جمله پایانی هم عرض کنم برم سراغ موارد بعدی. اون جمله پایانی عرضم در محور پوشش اینه. ببینید، اون بانویی که با پوشش مناسب بیرون میاد و اون آقایی که با پوشش مناسب میاد، پوشش هم آقایونه هم خانوم هاست. منتها خب معلومه که درباره خانوم ها تأکید میشه. علت تأکیدش هم وجود لطافت و زیبایی است که خدای متعال در وجود اونها به امانت گذاشته دیگه. خواهی که واضحه. اون جمله کلیدی که میخوام اینجا عرض کنم اینه. اون بانویی که آراسته با رعایت حجاب شرعی وارد صحنه اجتماع میشه، این داره هنرمندانه زندگی میکنه. این آمیخته با هنره. یعنی ببینید، اوج رعایت هنر اینه که تو یه جوری توی جامعه حضور پیدا بکنی که از ره گذر و حضور تو به ذهن و فکر و زندگی دیگران آسیبی وارد نشه. این یعنی زندگی مؤمنانه. یعنی یک بانوی مؤمن چنان هنرمندانه تو صحنه اجتماع حاضر میشه که از ره گذر روابط اجتماعی او احدی آسیب نمیبینه. این میشه یه رفتار هنرمندانه. نقطه مقابلش کسایی که رعایت نمی‌کنن، اتفاقا آدمای بی‌هنرن.
آسیب می‌بینه، همسران دیگران آسیب می‌بینن، خانم‌های دیگه زندگی‌هاشون آسیب می‌بینن، فرزندانش در محل آسیب رشد می‌کنه.
و خیال نکنن فقط به دیگران آسیب می‌زنن، آسیب‌ها اول به صورت کمانه بر اساس قواعد الهی برمیگرده تو زندگی خودشون. اینو یقین داشته باشن.
یعنی همسرشون
حتما اینجوریه، یقینا اینجوریه. یعنی اگر در این بخش کوتاهی کنن، اولین کسی که لطمشو میخوره و این تیر کمانه میکنه و به خودش و به خانوادش و حیات اجتماعیش برمیگرده،
تو پیام ها داشتیم خودش هست. خانم گفته بود که من خودم رو آرایش میکنم و بیهجاب مثلا تا حدودی که بیرون از خونه همسر من دیگه کسان دیگر رو نگاه نکنه، فقط من رو ببینه.
عجب.
جالب بود. یعنی مثلا ایشون فضای داخل خانه رو با بیرون
چقدر اشتباه گرفته،
خلط کرده.
این بالاخره مشکلی است که پس ما باش مواجه هستیم. پس دو جنبندی شد: یک، حفاظت از سلامت روان، بهداشت روان، بهداشت فکر، بهداشت اندیشه، که زمینه است برای طلوع شخصیت و رشد انسانیت انسان. این اولین نتیجه رعایت نگاه و حریم نگاه و حریم پوششه. نکته دوم، صیانت از خانواده است، که اون وقت یه فصل مفصلی باید صحبت بشه، جایگاه و عظمت و نقش خانواده. الحمدلله مخاطبان فرزانه و ارجمند ما اینا رو میدونن. خب آثار آخرتیش دیگه قابل گفتن نیست. این دو نکته‌ای که ما عرض کردیم آثار دنیاییشه، البته آثار اولیه دنیاییشه. بعضی از دوستان من دیدم نشستن فهرست کردن، فقط به این مقدار اکتفا نمیشه، ده ها تأثیر دیگه تو حوزه اجتماع و اقتصاد و چرخه عمومی فعالیت ها و رشد علمی و رشد اجتماعی ما هم داره که اون بحثش جداست. آثار آخرتی مسئله دیگه قابل گفتن نیست. عدم رعایت ها زندگی ابدی رو در قبر و برزخ و قیامت و اینها در معرض چه مخاطراتی قرار میده، اونا قابل توصیف نیست. کی میخواد توصیف کنه؟ و مگه میشه مقایسه کرد اختلال های آخرتی رو و آسیب های آخرتی رو با آسیب های دنیایی؟ کی میتونه مقایسه کنه؟ مگه میشه دنیا و آخرت رو از این جهت در کنار هم قرار داد؟ یه زندگی ابدی جاودانی رو انسان با بیهنری، با بیخردی، با بیدقتی، با بی‌اعتنایی به قواعد دین در معرض مخاطره قرار بده. همونجور که عرض کردم اینجا یه نگاه خطا داره، از چه نگاه‌هایی محروم میشه؟ اونو بشینه یه لحظه پیش خودش مرور کنه. خدای متعال اون در فراسوی زندگی این دنیای ما چه رو چشم روشنی هایی برای اهل مراقبت و برای اهل تقوا و برای مؤمنین در نظر گرفته و همه اینا رو از دست میده به خاطر این نگاه های هرزه و اشتباه در اینجا. خب بالاخره اینا قروق الهیست، خدای متعال اینجا رو حریم مشخص کرده. یا به خاطر عدم رعایت پوشش مبتلا به چه آسیب های وحشتناکی در امتداد زندگی آخرتیش انسان میشه، اونا هم غیر قابل توصیفه. امیدواریم انشالله در این پایانه ماه مبارک رمضان ما شاهد وضع بهتری در فضای عمومی جامعهمون باشیم، در رفتارهای اجتماعیمون، مخصوصا در این بخش انشالله.
فرمودن که تو این روزهای آخر و ساعات آخر خدا به عدد کسانی که در این ماه بخشیده و آزاد کرده از آتش آزاد میکنه و بخشش براشون اتفاق میفته. خدا کنه که یکی از عهدهای ما در پایان رمضان تو این روزهای آخر این باشه که بیاین برای فرهنگ کشورمون، برای فرهنگ جامعهمون و ما و خانوادهمون به عنوان یکی از مهمترین سلولهای این جامعه تلاش کنیم، عهد ببندیم با میزبان ماه مبارک رمضان که یک گام هر مقداری که میتونیم قدم برد.
خدایا چنان کن که نفس من از آن چه رستگاریش در آن است دلبر ندارد و به آنچه سامان کارش در آن است نیز مشغول باشد. زیرا نفس من اگر تو از گناه بازش نداری حریص و آزمند است. خدایا چون غمگین شوم تو همه چیز منی، و چون محروم گردم امید و آرزویم تویی، و چون مصیبتی به من رو کند به درگاه تو زاری کنم، و هرچه از دست من رود پیش تو باقی است، و هرچه تباه شود به صلاح آوردن آن با توست، و هرچه ناپسند تو باشد آن را دگرگون می سازی. پس بر من منت گذار و پیش از رسیدن بلا تندرستیم ده، و پیش از آن که نیاز خواهم توانگرم فرما، و پیش از آن که گمراه شوم راه راستم بنما. رنج آزار بندگان را از من بردار و آسایش روز رستاخیز را به من ببخش، و نیکی هدایت را به من ارزانی کن.
قبول باشه طاعات و عباداتتون، و تمنا میکنیم و خواهش میکنیم تو این ساعات و روزهای آخر ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. حق البصر، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و زبان گویا، شیوا و بشاش حاجی علی اکبری عزیز، خدمتشون هستیم. حاجی آقا فرمودید که نگاه شهوت آمیز و البته از اون طرف هم رعایت هایی که باید ما به عنوان نگاه شونده و نگاه کننده، هر دو طرف باید نگاه کنن، چه راجب حجاب چه راجب حریم. حالا یک نکاتی هم هست، بعض وقتا ما ها به حریم خصوصی هم دیگه خدای نکرده نگاه میکنیم، به این معنا که مثلا الان خب تو زندگی امروز جامعه ما و جامعه جهانی خونه ها مشرف به هم دیگه هستن، یه مقداری حریم مثل گذشته نیست که هر کسی حیاتی داشته باشه، فضای بسته ای باشه، به قول آقای مجتهدی کلوم در فرق داشته باشه برای آقایون خانم ها. بعضی وقتا از آپارتمانی است با مثلا چند ده واحد، و خب بعضی وقتا مشرف هستن به هم دیگه، بعضی وقتا این نگاه میفته، بعضی وقتا این نگاه یه مقدارش اختیاری میشه. این چه حکمی داره؟ آیا کراهت داره یا نه؟ تا بخشش جایزه یا نه اصلا ممنوعه؟
چکرم، بسیار نکته مهم و مبتلا بهی مطرح شد و من انشالله بحثم رو از همینجا ادامه میدم. میشه در فهرست نگاه های حرام قرار داد، یعنی دو مصداق رو ما از نگاه های حرام مطرح کردیم که طبق نص رساله حقوق باید اینجا انسان چشم بپوشه، قبضه و امالا یحل لک. سومی رو میشه اتفاقا عنوان گذاشت نگاه به حریم خصوصی دیگران. این از جمله نکاتی است که اتفاقا ابتلاعش الان فراوانه. ببینید، نگاه به حریم خصوصی، یک افراد یک کیانی دارن که اون بخش خانه اونها، خلوت اونها، اندرونی اونها محسوب میشه. حتی در درون خانه ممکنه اعضای خونه هر کدوم باز برای خودش یک حریم خصوصی داشته باشه، یعنی اون بخشی که یا نوعاً و طبق متعارف جامعه بخش حریم خصوصی افراد محسوب میشه، یا قسمتی که خود شخص این رو برای خودش تعریف کرده و دیگران با خبرن که اینجا نباید وارد بشن. اینجا در محور بصری و نگاه ها یادمون باشه که ورود در یک چنین عرصه‌ای با چشم قطعا حرامه. نمونه روشنش اینه. مثلا اگر حالا یه مثالی شما زدید، مثال قدیمیش این بوده، الان مثالش خیلی متنوع شده. مثال قدیمیش این بود که اگه در خونه کسی باز مونده باشه، باز مونده از اتفاق، باد زده باز کرده، طرف یادش رفته در خونه‌شو ببنده، خب این یعنی درون این خونه حریم خصوصی فرده، اونجا میتونه همسرش راحت باشه، خانم‌های خونه، دخترها مثلا تو خونه راحت باشن، حتی آقایون بالاخره. خب این در بازه، آیا من اجازه نگاه دارم؟ نه. اینجا نگاه به درون خانه مردم حرامه، به خاطر اینکه حریم خصوصی اونها و زندگی شخصی اونهاست، اسرار اونها در اونجا وجود داره. الان این مسئله توسعه پیدا کرده، مثال هاییست که شما زدید تو اشراف خونه ها. حالا اگر کسی احیانا فراموش کرده باشه پرده مثلا اتاقش رو بکشه، یه کسی دزدانه گرفتار خائنت العمیم میشه دیگه، یعلم خائنت الاعیون، این خیانت چشمی همینه که مثلا شروع کنه نگاه های خلاصه غیر صحیح داشتن به فضاهای داخلی زندگی من.
امروز خیلی دوربین هایی که داریم، حتی دوربین های عکاسی رایج، این توان زوم کردن داره، توان
دیگه به خدا پناه میبریم. اگر حتی من نمونه ای رو که الان خدمتتون عرض کردم، نمونه ای است که بر اثر غفلت طرف اینها رو در دسترس قرار داده، غفلت کرده، در خونش بازه، پرده اتاقش آشکار شده، نمیدونم احیانا جای کیفش رو جا گذاشته، خودش غفلت کرده، یا مثلا یه فیلمی رو، فلشی رو، سیدی رو از چیزای خصوصی خودش احیانا مثلا در دسترس دیگران قرار داده. ما اینجا رو داریم میگیم که خود طرف هم غافلانه یک چنین چیزی رو مثلا در دسترس قرار داده باشه.
حاج آقا، یعنی نگاه سهوی هم همین حکم رو داره؟ بعضی وقتا درب خانه باز هست یا نه، من آپارتمان بلندی ساکن هستم، خونه بغلیم ما مثلا حیاتی داره، حوض قشنگی داره، فضای سبزی داره، دارم تفریح بچه‌های اونا رو نگاه میکنم، یعنی درب خانه باز دارم، دکور مثلا خانه همسایه رو که براشون نظری بردم، من خانومی که برای همسایه خانوم محرم هستیم، دارم تو خونه‌شون رو نگاه میکنم، چیدمانشون رو، یا مثلا این چیزهایی که مبتلا به جامعه امروز میتونه باشه، اینها هم حکم حریم خصوصی و نگاه غیر جایز رو داره؟
مثال هایی که شما زدید مربوط میشه به اون بخش مکروه، این قسمت که سخن
از ناپسنده،
بله، چون حاشیه داره دیگه، میتونه همراه با حاشیه ها باشه، اما اون چیزی که مربوط میشه به اینکه حرام انسان نگاه کنه، حتما عمد اولا سهوی نیست، هیچ وقت سهو روش حرمت قرار نمیگیره، نگاه سهوی که حرام نیست، مثلا چشمش افتاد میگن فوری بپوشون، تکرار نکن، اما مسئله همون تکراره و اثر عمد و اهتمام و اینهاست. بله، ببینید به ذیل این عنوان یک تعبیری اضافه میشه، تو تعبیر قبلی این بود که به عبارتی اونجا اثر غفلت حالا این بخش در دسترس قرار گرفته، اون خود اون شخص غافله. به ما توصیه شده در محور دین که شما که غافل نیستید، که شما چشم بپوشونید. یه اصطلاح عرفی هم داره که بگم براتون دیگه، یه اصطلاح عرفیش، عرفیش اینه که میگن در
دیزی بازه
حیای گربه کجا. قرص باز بحث همین مسئله است. حالا اونجا اون طرف یادش رفته، شما که حواست هست، بنابراین اونجاییست که ما در دسترسمون قرار گرفته، حالا نستجیرو بالله از سر ماجراجویی یا یه انگیزه های دیگه داریم توی اون حریم ها جستجو میکنیم، یا حالا دفترچه خاطرات طرف رو گرفتیم داریم میخونیم، آیا مجازیم که روش عنوان محرمانه و حریم خصوصی طرف هست دیگه، مثلا آلبوم عکس خصوصیش حالا در دسترس ما قرار گرفته، یا فیلمش، یا هر چیزی. مسئله بعدی عبارت است از یک عنوان سنگین تر و اون نگاه تجسسیه که میره ذیل نهی ولا تجسسو قرار میگیره. ولا تجسسو گفتیم العین جاسوس القلب، اصلا کار اصلی جاسوسی مال چشمه. اینجا این تجسس به منظور کشف عیب، به منظور کشف عیب، یعنی نگاه میکنیم تا عیب طرف رو کشف کنیم، بعد آبروش رو بریزیم، نگاه میکنیم تا ازش یک مثلا خطایی رو بگیریم، بعد او رو در معرض بالاخره بی آبرویی قرار بدیم. اونجایی که انسان به قصد آبروریزی یا به قصد سوء استفاده، انواع و اقسام سوء استفاده ها، شروع میکنه به تجسس، یه عکس خصوصی رو ازش پیدا کنیم، بعد به وسیله او از طرف
افشاگری کنیم،
با تهدید به افشا از طرف بالاخره باج بگیریم، امثال این هاست. خب این نگاه تجسسی چه به فضاها، چه به اشخاص، چه به اسناد، بله فرق نمیکنه با این نگاه
اسناد.
چه به اسناد که شخص میخواد در جستجوی کشفیست برای اینکه بالاخره آبروی طرف رو ببره یا سوء استفاده بکنه،
میره مدرک تحصیلی فرد رو، میره نکات دیگه فرد رو پیدا کنه که یک روزی بتونه از اون مچ بگیره.
دنبال عیب جویه، اینجا میره ذیل همون عنوان عیب جویی از مؤمنین که جز گناهان کبیر است دیگه، این از عناوین گناهان کبیر است. خب این هم یک نکته است، البته استثنای خودش رو هم داره دیگه، استثناش مواردی است که مصلحت عمومی مؤمنین، امنیت عمومی جامعه اقتضا میکنه، احیانا یه وقت بعضی از کسانی که مسئولیت‌های خاصی دارن همراه با مجوزهای دقیق شرعی و مجوزهای دقیق قانونی وارد این بخش‌ها بشن و در واقع به عنوان حفاظت و صیانت از کیان عمومی و امنیت عمومی جامعه، اونم باز شرایط خاص خودش رو داره. اگر جمع‌بندی کنم این بخش رو، میشه گفت که یک عنوان عمومی میتونیم به دست بدیم که مقدار فراختر و وسیع‌تره، و اون عنوان فراختر و وسیع‌تر عبارت است از نگاه ضرری، اینجوری بگیم، یعنی هر نوع نگاهی که این نگاه به آبرو، به جان، به مال، به روحیه آدم‌های دیگه ضرر وارد می‌کنه، این نگاه نگاهی است که مشمول عنوان حرام میشه. که من با طراحی، با برنامه‌ریزی، با قصد، مثلا ببینید از مصادیق اخافه، ترسوندن، ببینید ترسوندن مؤمن حرامه، ترسوندن یک انسان بیگناه حرامه دیگه، حرام مسلم. بعضی وقتا این با نگاه اتفاق میفته، یعنی بعضی‌ها یه جوری نگاه می‌کنن که طرف زهر ترک میکنه به قول خودمون. خب این ذیل همون عنوان حرام و تحریم عمومی قرار میگیره. یا مثلا مثال دیگه ای بخوام برش بزنم، چشم زخمه، بعضیا چشمشون دارای نیروی آسیب رسانه و خودشون اینو میدونن، یعنی چون العین حقون دیگه داریم در روایات، که بعضیا اینجوریان، یه نیروی پنهانی تو چشمشون هست که خودشون میدونن اینجوری نگاه کنن به طرف آسیب وارد میشه. اینجا اگر عمدن و با ملاحظه این که میخواد آسیبی وارد کنه نگاه کنه و چشم زخمی وارد بکنه، قطعا مرتکب حرام شده، اونجایی که از سر عمد و با توجه و با برنامه انجام میشه. موارد قبلی رو هم میشه ذیل این قرار داد، شبیه همین نگاه تجسسی که عرض کردیم به قصد کشف عیب برای آبروریزی یا مچگیری و سوء استفاده و امثال این هاست. مواردی که من خدمتون فهرست کردم اینها عبارت بودند از نگاه های حرام که لا یحل لک، و انسان مؤمن در یک چنین مواردی چشمش پوشیده است، چشم پوشی داره، و اون تعبیر زیبای شما که اگر احیانا سهوی نگاه کرد،
اینها
گفت الاولا لک، میگه لک و ثانی علیک، نباید دیگه تکرار کنه. یعنی همون مرحله که دید وارد یک چنین حریمی داره میشه یا آسیبی وارد میشه، سریع باید خودش رو مراقبت بکنه و چشماش رو جمع کنه و فرو بپوشه. از اینجا به بعد میشه منطقه نگاه های مکروه که امام علیه السلام تعبیرشون و ترک ابتذاله، یعنی ترک هرزگردی چشم. ببینید هرزگردی چشم ها اون نگاه های اضافه است که حضرت فرمودن هر نگاهی که درش، خیلی عنوان وسیعیه، هر نگاهی که درش عبرت نباشه لهوه. این قاعده عمومیه. میشه ذیل عنوان لهو و لغو که والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی منطقه نگاه های اضافه و بیهوده است. که مثلا فرض بفرمایید مثالش، ما تو روابط ما نامحرم، روابط نامحرم فرض میکنیم قواعد شرعی هم کاملا رعایت میشه، یه مقداری مورد نیازه، این مقدار تو روابط کاری و تو روابط اجتماعی نیازه که دیده بشه، اما فراتر از این دیگه نیاز نیست. از اون بخشی که دیگه نیاز نیست میره تو منطقه مکروه، یعنی اونجایی که این نگاه ها امتداد پیدا میکنه، اون منطقه است که نگاه مبتذله و شخص رو در معرض آسیب ها قرار میده، چون ما رو میبره تو مرز خطر. این یک مثاله که نوعاً به ما پیشنهاد شده، در نوع نگاه ها به ما پیشنهاد شد، همون چیزی که از سیره پیامبر عزیزمون نقل کردم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن در سیره حضرت این بوده که اکثر و ندرهی الی الارض، تو خیابون میرن پیش پای خودشون رو نگاه میکنن. در سیره حضرت نداریم که حضرت دائما این سو و اون سو رو نگاه کنن، به سمت راست و چپ و تو مغازه و بالا و پایین. یه وقت انسان کار داره میره کارش رو انجام میده، تو ماشین ها و این نگاه ها، نگاه هاییست که طبعا ذیل عنوان نگاه مکروه قرار میگیره، نگاه هاییست که در شخص رو در معرض خطر قرار میده. تو این نگاه ها شیطان چشم ما رو صید کنه، العیون و مساعد و شیطان، شیطان میتونه صید کنه ما رو، وارد اون منطقه آسیب بکنه. نگاه دومی که از عناوین نگاه های مبتذل و نگاه مکروه میشه معرفی کرد، نگاه حسرته، نگاهی که پیوستش حسرته، نگاه به داشته های دیگران، نگاه به جلوه های زندگی مادی. قرآن کریم صریحا نهی میکنه ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. این آیه چقدر صریحه، بفرما چشماتو خیره نکن به داشته های دیگران، به چیزایی که ما به دیگران دادیم. حالا یه ماشین لوکسی طرف نشسته، یه خونه آنچنانی درست کرده، لباس آنچنانی پوشیده، خیلی خوب، تو چشم ندوز، خیره خیره نگاه نکن. لنفتنهم فیه، یادت باشه اونا دارن امتحان میشن، اونی که گرفتار این تبرج شده رزقی بهش رسیده، به فرض حلال هم بهش رسیده باشه، در معرض امتحانهای بزرگه. و رزق ربک خیرون و ابقا، اون رزقی که خدا به تو رسونده هم بهتره هم ماندگارتره. اگر انسان شروع کنه به اینجور نگاه ها، گرفتار حسرت میشه و حرص رو در انسان تقویت میکنه، حرص تقویت میشه، دسترسی پیدا نمی کنه، حسرت براش تولید میشه، یه جور آسیب های روانی برای اشخاص داره. این هم یک نوع نگاهه که جز نگاه های مکروه میشه نام ببری. نگاه مکروه دیگه نگاه غفلته، نگاه غافلانه است، تماشاهاییست که خالی از سود دنیایی و سود آخرتیه. حالا بشینیم فلان فیلم رو نگاه کنیم، حالا چون داره پخش میکنه ما بشینیم نگاه کنیم ببینیم خب چه سودی داره، آیا سود مادی بر من داره، سود معنوی داره، فلان بازی رو دارن نشون میدن، من حتما باید بشینم ببینم، چون دیگران میگن، چون یه عرف اجتماعی شده، ما باید بشینیم نگاه بکنیم. نگاه هاییست که در انسان تولید غفلت میکنه و شخص رو از یاد خدای متعال غافل میکنه، از معنای زندگی غافل میکنه، از جستجوی آرمانهای بزرگ مثل رفتن سراغ دانش و فضیلت و اخلاق غافل میکنه. این نگاه ها نگاه های مکروهی هستن. چهارم نگاه هاییست که قساوت میاره، اینم هست در روایات ما هم هست، دیدن بعضی از صحنه ها، تصویر ها، فیلم ها، عکس ها و عادی شدنش در دل شخص تولید قساوت میکنه. مثلا داریم، در روایت داریم، مثلا تماشای اعدام یک کسی رو دارن مثلا به دار میزنن،
جا قربانی کردن چیه؟
من حالا مثال بالاترشو برای شما گفتم که یه فرد مثلا کسیست که میخوان به دار مجازات آویخته بشن، تماشاش مکروهه. حتی مثالی که شما زدید، دارن مثلا سر حیوانی رو میبرن، نگاه کردن زیاد به این صحنه ها تولید قساوت میکنه.
حالا کسی یه دونه قربانی داره اونو ببینه نه، ولی این که میفرمایید مثلا بره به ایست این شغل رو مثلا نگاه کنه یا
بله، این براش بشه یه رویه که یه جور قساوت قلب در شخص بیاره. بله، منجر من اسمشو گذاشتم نگاه قساوت که تولید قساوت میکنه، یه جور دل انسان رو منجمد میکنه. بعضیا اخیراً مثلا از سر ماجراجویی این رفتارهای زشتی رو که گروه‌های تکفیری و خطرناک و اینا انجام میدن، خدا لعنتشون کنه، چه رفتارهای زشتی که خب اینا تصویر میشه، فیلم میشه، توی سایت ها گذاشته میشه، از سر ماجراجویی مراجعه میکنن، دائم صحنه ها رو تماشا میکنن، این عکس ها رو میبینن. دیدن اینها آسیب های روانی داره، یه جور قساوت قلب در انسان تولید میکنه که میتونه آسیب های شخصیتی داشته باشه. اینا قطعا ذیل عناوین مکروه شمرده میشه. اینا مثال هایی بود که ما ذیل این دو عنوان آوردیم. جنبندی عرضمون این شد که امام سجاد علیه السلام فرمودن و اما حق البصر قوه اما لا یحل لک و ترک ابتداله. چشمان تو رو، حق چشم شما و حق دیدن شما اینه که از سوی خدای متعال بر شما واجب شده، اینه که چشمان خودتون رو از تماشای صحنه حرام حفاظت کنید، یک. دوم، ترک بکنید نگاه های اضافه و زائد و بیفایده که و بیهوده و لغوی که میتونه مقدمات گناه رو از سوی برای شما فراهم بکنه یا آثاری از قبیل غفلت و قساوت رو در شما به وجود بیاره. امیدواریم خداوند متعال و مهربان و عزیز ما، خالق چشمها، خالق بینایی، به فریاد ما برسه، به حق این روزهای و این ساعات پایانی ماه مبارک رمضان و به حق عید سعید فطری که در پیش داریم و به حق امام زمانمون جل الله تعالی فرجه شریف، ما را از خیانت چشمها حفاظت کنه، از اینکه چشمی هم به ما خیانت کنه حفاظت کنه، و ما را از نگاه‌های اضافه و زائدی که میتونه ما رو در معرض آسیب‌ها قرار بده حفظ کنه به لطفش و کرمش انشاءالله.
این دعاهای شما دعاهای حق البصری بود و در واقع جمع‌بندی بحث ما، بهترین جمع‌بندی این دعاها. اما حاج آقا، این روزها روزهای دعاست، ما هم یک دو دقیقه زمان داریم. دوست دارم که در پاسخ به همه پیام‌هایی که مردم میدن، خیلی‌ها تقاضا میکنن به ما قرار یاد بدید که آخر رمضان با خودمون و خدای خودمون چه عهدی ببندیم. یا نه، میگن که چطور بفهمیم رمضان ما رمضان مقبولی بوده، مورد قبول خدای متعال بوده. کنار همه اینها دعا برای کسانی که گرفتاری‌های متعددی داشتن، خیلی ها محروم از سفره روزه رمضان بودن به جهتی که سالت یا مشکلات دیگه. تو این یک دو دقیقه دوست داریم اینطوری دعا بفرمایید و چند تا قول و عهد هم به ما یاد بدید.
خدا نگهدارتون باشه. اولا توصیه این است که دعای 45 صحیفه مبارکه سجادیه رو عزیزان امروز بعد از ظهر،
دعای 45 صحیفه سجادیه، دعای وداع با ماه مبارک رمضان،
امروز بعد از ظهر و فردا از این متن نورانی استفاده بکنن. نکته دومم اینه که از خدای متعال تمنا میکنیم با همه قلب و با همه وجود، خدای متعال رو میخوانیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، توفیق شرفیابی دوباره به ماه مبارک رمضانی دیگر رو به ما کرامت کنه و تا ماه مبارک رمضان آینده ما رو قدرشناس دستاوردهای این ماه مبارک قرار بده و حفظ این نتایج نورانی رو روزی ما قرار بده انشاءالله. از خدای متعال میخواییم به حق این ماه و صاحب این ماه همه گرفتاران رو، همه بیماران رو از نظر عنایت و لطف خودش و کرم خاص خودش بهره‌مند کنه، شفا کرامت کنه و رفع گرفتاری کرامت کنه به حقش و به حق اولیاش انشاءالله.
من میخوام اضافه کنم به این و آرزوی رزق و روزی زیارتی هم طلب کنیم از خدای متعال، خصوصا عرض کنیم که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی یومی هذا و فی کل عام.
انشاءالله
قسمت همه اونهایی که نرفتن و همه اونهایی که مشتاق هستن
فضلش و کرمش
مشرف بشن. حق دیدن شما این است که چشم را از تماشای حرام حفاظت کنید و ترک کنید دیدن آنچه که زائد هست و بیفایده هست و مقدمه و زمین ساز قفلت خواهد بود. حاج آقا بینی برنامه فرمودن که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. انشاءالله دیده هامون آلوده نشه و عرض میکنیم که کم کم غروب ماه خدا دیده میشود، کم کم غروب ماه خدا دیده میشود، صد حیف از این بساط که برچیده میشود، در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آن کسی است که بخشیده میشود. خیلی ممنونیم حاج علی اکبری عزیز از بزرگواری شما، از همراهی شما در ماه مبارک رحمت و رضوان الهی، ماه مبارک رمضان. از همراهی شما مردم روزدار هم بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم و عرض میکنیم که الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما خصوصا در لحظات ناب افطار امشب هستیم. خیلی ممنون ازت شکر.